بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز در خیابان و مخاطبینی که زنده برنامه پاتوق گفتگو رو از موکب مصباح الهدای آموزش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه دنبال میکنن. بحثی که امشب داریم در مورد روزآمدسازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و این بررسی جوانب مختلف اقتصاد مقاومتی هستش که استاد توکلی اون ادله موافقین اقتصاد مقاومتی و کارآمدیش رو بیان میکنن. استاد ابراهیمی اون دلایل مخالفین اقتصاد مقاومتی رو بیان میکنن و در پایان خدمت استاد بحرینی هستیم که نکات تکمیلی و جنبندی رو ارائه میدن. خب ما بدون معطلی در خدمت استاد دکتر توکلی هستیم با ادله موافقین اقتصاد مقاومتی به مدت 10 دقیقه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ماشاءالله علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر نموین. خیلی خوشحال هستیم که خدمت مخاطبان عزیزمون هم در خیابان و هم در فضای مجازی است. موضوعی که به اختصار خدمتون عرض میکنم بحث روزآمدسازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. خب مستحضر هستید که امام شهیدمون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سال 1392 ابلاغ کردن که 24 بند داره بر محورهای مختلف که حالا بهش اشاره خواهم کرد. از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد و مقاومتی حدوداً 12 سال میگذره و الان سال 1405 در واقع با سال جدید که به عنوان برای سومین بار به عنوان سال اقتصاد و مقاومتی نامیده شده، خب این مطرح هستش که تو این فضای اقتصاد جنگ و پسا جنگ اقتصاد مقاومتی چی میگه و چه هدفی رو دنبال میکنه. و نکته ای که من میخوام اشاره بکنم اینه که در واقع ما نیاز به یک نوع روزآمدسازی سیاست اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط روز هم داریم. این بحثا من تو 3 تا محور مختصر ارائه میکنم. یکی این که خود سیاست های اقتصاد مقاومتی بگیم چیه، دقیقا محوراش دقیقا چیه. 2 این که چرا نیاز به روزآمدسازی داریم و احیانا پیشنهاداتی که میشه برای روزآمدسازی اقتصاد مقاومتی یا سیاستاش داشت کدومه. خب همونجور که عرض کردم سیاست های اقتصاد مقاومتی را امام شهیدمون در یک زمانی ابلاغ کردن که اوج تحریم های اقتصاد ایران بود بعد از بحث های هسته‌ای، یعنی دهه 90. اتفاقی که افتاد این بود که ما را تلاش کردن که با استفاده از تحریم های اقتصادی به اصطلاح بیارن تو نظم جهانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبالش بوده. اینجا شاید یکی از ابتکارات امام شهیدمون همین ایده اقتصاد مقاومتی بود که ایشون سال 1992 ارائه دادن و قبل از اون سال هولوش مثلا 1189-1190 هم ایده الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو مطرح کردن. این ایده ایست که به نظر میرسه که حتی در سطح جهانی قابل ارائه است به دنیا. ایده ای که حالا مشابهش با عنوان اقتصاد تاب‌آوری مطرحه که یک اقتصادی که مرتب در معرض تحریمه، مرتب در معرض تهدیدهای دشمنانش هست، باید یک کاری بکنه که بتونه رو پای خودش بیسته. به خاطر همین شما وقتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو میبینید که من تاریخچه‌ش رو نگاه میکردم، شما قبل از سیاست‌هایی که سال 1992 به اصطلاح مطرح شده، شما قبلش یه چیز رو 22 سال قبلش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی رو داریم که پارسال سند 20 ساله در واقع تمام شد. یعنی 20 سالی که از اولوش مثلا 1384 شروع شده 1382 شروع ابلاغش بود، و بعد مثلا یه چیز رو 18 سال هم سیاست های اصلاح اصل 44 قانون اساسی میذاره، و از کدام که سیاست اقتصاد مقاومتی هم یک سابقه حدوداً 12 ساله داره. خب این سیاست ها یک سری هدف گذاری هایی کردن برای جمهوری اسلامی و یک سری راهبرد ها و اقداماتی را مطرح کردن. هدف گذاری که شده هم تو سند چشمانداز که تو سیاست های اقتصاد مقاومتی بهش اشاره شده اینه که ایران میخواد قدرت اول منطقه بشه، و قدرت هم نظامی، هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی. باز اهداف دیگه ای که حالا هم تو سند سیاست های اقتصاد مقاومتی هست هم توی به اصطلاح سند چشمانداز هست که حالا به تبع اینا مطرح شده اینه که ایران نرخ رشد 8 ساله داشته باشه، تورمش تک رقمی بشه، و اینکه اقتصادی داشته باشیم که حالا بر اساس تعابیر اقتصاد مقاومتی گفته شده که ما میخوایم دنبال اجرای الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را پیاده بکنیم. این الگو یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است، و محورها مؤلفه هایی که برای اقتصاد مقاومتی مطرح شده حالا به ترتیبی که تو سیاست ها اومده، اولین محورش دانش بنیانی است، اقتصادی است که میخواد رو دانش بنا بشه، مزیت های اقتصادی که از دانش و در واقع از علم میخواد بر بیاد. اقتصاد عدالت بنیان است، اقتصاد درونزا و برونگراست، یعنی در واقع میخواهد لنگر اقتصاد را داخل بندازه، از ظرفیت های خودش بیاد حالا در سطح بین الملل استفاده کنه، پویا، پیشرو و محورهای دیگه مثلا مردمی بودن، رویکرد جهادی، اینا محورهای دیگه است که به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی شناخته شده. حالا برخی اومدن تفاسیر اشتباهی از اقتصاد مقاومتی ارائه دادن به عنوان یک اقتصاد ریاضتی. واقعیت ماجرا اینه که اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در واقع اونقدر مستحکم و محکم هستش که در مقابل تکانه هایی که بهش وارد میشه میتونه بیسته و اتفاقا یک فضای رشد و تعالی و بالندگی میتونه برای اقتصاد ایجاد بکنه، و اینگونه نیست که نیازی به ریاضت باشه، بلکه زمینه سازی میکنه برای اینکه یک رشد اقتصادی خوب داشته باشه و در واقع مردم از این رشد هم متنعم بشن. اما نکته دوم اینکه چرا ما نیاز به روزآمدسازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داریم. دو تا دلیل من برش ارائه می‌کنم. یکی این که بالاخره ما الان 12 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گذشته و شرایط ایران و شرایط منطقه تغییر کرده. مثلا الان اتفاقی که افتاده ظرفیتی که ما برای تنگه هرمز پیدا کردیم، این ظرفیت قبلا نبود. شرایط تقابلی که بعد از در واقع 12 سال ما باش مواجهیم الان به تقابل مستقیم رسیده. شاید سال 1992 که سیاست ها ابلاغ شد تو فضای ما بودیم که آمریکا داشت یه جوری یه جنگ سردی علیه ما ایجاد کرده بود، و تو این جنگ سرد ما با تحریم های مختلفی مواجه بودیم، هرچند سایه جنگ را مرتب روی به اصطلاح ایران داشتن، ولی عملا خیلی جنگ جدی نبود، یعنی بیشتر بحث تحریم اقتصادی بود و سعی میکردن ما رو با تحریم زمینگیر کنن. منتها تو فاز بعدی که رفتن مثلا سالای چه میدونم 94-5 دیگه رفت تو فاز بحث سیاسی، یعنی تلاش کردن که ما رو با برجام به گونه زمینگیر کنن، که حالا تا سال 97 که در واقع خروج ترامپ بود از برجام دوباره این داستان ادامه داشت، و شاید تحریم ها هم شدیدتر شد. یعنی علارغم این که ما رفتیم پای میز مذاکره باز دوباره اونا فشارهاشون رو زیاد کردن، یعنی فشار سیاسی و فشار اقتصادی همزمان بود. یعنی چیزی که الان شاید الان ما تجربه کردیم که خیلی داره بحث میشه که اینها تو این جنگ 40 روزه اومدن خیلی از چیزایی که از نظر سیاسی بهش نرسیدن رو سعی کردن تو میدان جنگ به ما تحمیل بکنن. و الان هم که نرسیدن از جنگ دوباره دارن تلاش میکنن که تو میز مذاکره همون چیزایی که توی جنگ به دست نیاوردن اونها رو به ما تحمیل بکنن. خب پس شرایط تغییر کرده و الان به نظر میسه که باید با یک نگاه جدیدی ما به سیاست های اقتصاد مقاومتی نگاه کنیم و اون بحث روزنامه‌سازیش خیلی مهمه. نکته دوم اینه که با توجه به تغییراتی که در فضای اقتصاد ایران، اقتصاد منطقه و اقتصاد بین الملل اتفاق افتاده، الان یک ظرفیت های جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد شده که باید بر اساس اون بیایم تغییراتی را تو سیاست ها داشته باشیم. مثلا عرض کردم یکی از بحثایی که ما قبلا استفاده نمی کردیم و به نظر میسه که الان یکی از تحولاتی که باید اتفاق بیفته اینه که سیاست های اقتصاد مقاومتی شاید از اون حالت پدافندی باید به حالت آفندی برسه. یعنی در واقع ما باید الان به ساختارهای تحریم حمله بکنیم به جای اینکه حالا احیانا سعی کنیم که تحریم ها رو دور بزنیم، که کاری که حالا شو این مثلا در 12 سال اخیر بعد از سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح بوده این بوده. غیر از این که ببینید برخی از مشکلاتی که ما تو این 12 سال اخیر داشتیم الان یه مقدار آشکار شده. مثلا سیاست های ارزی که شاید تو این 12 سال اخیر ایجاد شده و باعث شده ارزش پول ملی پایین بیاد، که حالا گاهی اوقات خواسته بوده گاهی اوقات نخواسته، یعنی شما تو فضای تحریم به این سمت رفتی و یه جایی هم خواسته بوده، شاید مثلا سیاستایی که توی نیمه دوم دی ماه 1404 اجرا شد یه جورایی سیاستی بود که خود سیاستگزار به این سمت کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ دلار رفت. خب تو سیاست اقتصاد مقاومتی که ما مطالعه میکنیم میبینیم که بحث تقویت ارزش پول ملی خیلی روش تاکید نشده، حالا با توجه به شرایط اون زمان بوده یا هر دلیلی. ولی مثلا شما وقتی فرمایشات امام شهید اونا میبینیم ایشون 4-5 سال سالهای اخیر مرتبا روی بحث تقویت ارزش پول ملی و حفظ ارزش پول ملی تاکید کردن و توی بیان اقتصاددانان برجسته این بحث ارزش پول ملی خیلی بحث مهمی است. شاید این جمله کینز را شنیده باشی، یک اقتصاددان برجسته انگلیسی میگه که اگر یک کشوری رو میخواهید به هر حال اذیتش کنید و فروپاشی رو درش تجربه کنید کافیست که ارزش پول ملیش رو پایین بیاره. چرا؟ چون این سریعا توی سفره مردم ظاهر میشه و باعث میشه که نارضایتی در مردم ایجاد بشه. از این جهت هم به نظر من قابل تکمیله، یعنی اون قسمتی که عرض کردم که سیاست اقتصاد مقاومتی چه اتفاقاتی برای بروز کردنش باید بشه، یه قسمت های نیاز به تکمیل داره، از جمله مثلا راجع به سیاست های ارزی، راجع به راهکارهاش که حالا ما تو جلسات قبل هم اشاره کردیم. ما یه تجربه موفقی مثلا توی دهه 70 داشتیم، سال 1974 وقتی که سیاست های شوک ارزی کنار گذاشته شد به سرعت فقط در عرض یک سال نرخ تورم از 50% به نزدیک 23% کاهش پیدا کرد و نرخ رشد اقتصادی از 3% به 6% رسید، با اینکه اون وقت اوضاع مالی اونم خیلی خوب نبود. بر اساس تحلیلایی که آقای دکتر شرافت مجری اون سیاست ها ایشون میگه که ما اون زمان بیش از 500 میلیارد دلار ارز در اختیار نداشتیم، بلوف زدیم یه جورایی، گفتیم که اگه ارزاتون عرضه نکنید ما فردا قیمت دلار رو نصف میکنیم. باعث شد که کسایی که دلار داشتن در واقع همه هجوم آوردن و دلارا رو عرضه کردن و دلار تا هولوش اون زمان 800 تومان 900 تومان رسیده و دوباره کاهش پیدا کرد روی حدود 300 تومان. و اگر رسانه های اون زمان مثلا روزنامه ها رو ببینید دقیقا قیمت ها بر میگرده، که ما اتفاقا پارسال یه پیشنهاداتی که به مجلس داشتیم این بود که شما نرخ دلار را حالا 28500 هم میخواید بالا ببرید دیگه رو هولوش مثلا 70-80 تومان تثبیت کنید، که این شوک های ارزی ناشی از بورس کالا توی مواد پالایشی پتروشیمی و فولادی دیگه منتقل به سفره مردم نشه. چون الان شما نگاه میکنید میبینید اینا ما عرض کردیم که برخی از این تورمایی که الان داریم تجربه میکنیم در واقع فشار جنگ نیست، اینا فشار اون سیاست هاییست که در واقع تو نیمه دوم دی اجرا شد. به خاطر همین شاید یکی از محورهایی که باید تو این سیاست ها گنجونده بشه همین بحث تقویت ارزش پول ملی است که مورد تاکید امام شهیدمون بود. میخواید چند لحظه تا این گروه برن یه صلوات قد کنید. آقای من ضربه آخر رو بزن بقیت الله حسن دشمن حیدر رو بزن ریشه خیمه رو بزن حرفیت های خیلی خوبی داره. یعنی اون از کردم 12 سال پیش سیاست های اقتصاد مقاومتی که مطرح شد در واقع دلیلش این بود که اقتصاد ایران به گونه سعی کنه که خودش را تحریم ناپذیر بکنه. این اقتصاد درونزا چیزیست که تو ادبیات اقتصادی هم بهش اشاره شده. یعنی حتی از کدام یه ادبیاتی با عنوان اقتصاد تاب‌آوری وجود داره که اگر یک اقتصادی لنگر کشتی اقتصادش داخل بندازه خیلی آسیب نمی‌بینه. الان شما نگاه بکنین همین اقتصاد آمریکا مثلا بالای حدود 23-24 تریلیون دلار این گردش مالی جی دی پیش هستش، ولی مثلا کل تجارت خارجیش که شما نگاه میکنیم میبینی و در حد مثلا 4 میلیارد دلاره. یعنی نسبت میسنجی خیلی رو صادرات و وارداتش تکیه نکرده. یعنی اقتصاد داخل داره یک درونزایی داره و داره یک ارزش افزوده رو ایجاد میکنه، حالا داره با بیرون کار میکنه. الان اتفاقی که عرض کردم باید بیفته اینه که ما از اون ظرفیت های سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم و یک نوع بروز آمد سازی بشه. مثلا ببینید توی سیاست اقتصاد مقاومتی آمده که ما باید از ظرفیت مناطق آزاد تجاری استفاده کنیم برای تقویت تولید، ولی چیزی که اتفاق افتاد در عمل این بود که همین مناطق آزاد تجاریمون به جای اینکه سکوی صادرات باشه عملا یک روزنه‌ای بود برای واردات. ولی الان یه ظرفیتی با توجه به تنگ هرمز و اتفاقاتی که افتاده برای ما ایجاد شده، الان ما میتوانیم ایده اقتصاد دریامحور که امام شهید اون در واقع سیاستاشو ابلاغ کردن اینا اتفاق بیفته. حتی برخی از جاهاش ما خوب عمل نکردیم. ببینید مثلا یکی از سیاست ها تو ماده 6 سیاست های اقتصاد مقاومتی اینه که ما باید ضرب پذیری و در واقع آسیب پذیری اقتصاد ایران را با متنوع کردن مبادی وارداتی بیایم حل بکنیم. ولی اتفاقی که افتاده الان امارات به عنوان کشور کوچک در این سالیان آخر یکی از 3 شریک تجاری ایران بوده. سال پیش نزدیک 30% واردات ما از امارات بوده، اماراتی که خودش تولید نداره. یعنی ما کالای چینی رو میمدیم از امارات وارد میکنیم. چرا؟ چون تراستی ها اونجا ایجاد شدن. چرا؟ چون ما شبکه دور زدن تحریم رو بردیم اونجا. و عجیبه که امارات با اینکه کلی از اقتصاد ایران منتفع شده، باز اینا وسوسه شدن که هجوم بیارن به ایران و همپیمان بشن با آمریکا. اینا احساس میکنن که 2-3 روزه میتونن تومار اقتصاد ایران را بپیشن، بیان جزایر سگانه را بگیرن و دیگه حالا آش با جاش بخورن. ولی خب به واسطه اقتدار نیروهای نظامی، حضور مردم و رهبری های امام شهیدمون و رهبری های امام اسد مجتبی، در واقع اتفاقی که افتاد اینا همه تیرهاشون به سنگ خورد. ولی باز نمیشه کنار این بگذاریم که این اشتباه سیاستی بوده. خود من رژیم صهیونیستی رو نگاه میکردم، دیدم توی وارداتش سعی کرده وارداتش رو بین کشورهای مختلف تقسیم کنه که اگر یه جای اشکال ایجاد شد بتونه از جای دیگه تامین بکنه. این قسمتایی است که در واقع ما سیاست اقتصاد مقاومتی خوب اجرا نکردیم. الان زمینه که وجود داره اینه که ما باید بیایم شریکای تجاریمون رو پخش بکنیم. الان مثلا کاری که شده، داریم با پاکستان کار میکنیم، با کشورهای شمالی کار میکنیم که این نقشه تجاری کشورم باید عوض بشه. ولی محورهای دیگه هم هست، مثلا همین اقتصاد دریا محور، باز ما خیلی ظرفیتش رو استفاده نکردیم. الان بندر جبل علی در واقع به واسطه کمکاری ما جایگزین بندر قشم و کیشما شده بود، در حالی که اینا میتونستن خدمات بیمه‌ای بدن، اینا میتونستن خدمات کشتیرانی بدن. چرا ما در واقع به جای اینکه اون ظرفیتی که امارات، بحرین، نمیدونم کویت میتونست استفاده کرده، ما استفاده نکردیم؟ اینا یه بودار کمکاری های ماست. و این ظرفیت های به نظر من بالقوه اقتصاد مقاومتی ظرفیت های بسیار عالی است. یکیشو من فقط دیگه اشاره بکنم و بحثو تموم بکنم. بحث مردم محوری که یکی از بحث های مهم تو اقتصاد مقاومتی است، این است که ما ازش غفلت کردیم. می توانستیم ما چه میدونم مردم رو شریک توی منافع اقتصادی کنیم، یعنی به جای اینکه احیانا پالایشگاه ها پتروشیمی های بزرگ بزنیم، بیایم اطراف مد پتروپالایشگاه بزنیم، مثلا مردم رو هم فرض کن سرمایه هاشون رو بیاریم و شریکشون کنیم، یعنی منافع اینا به مردم هم برسه. که به نظر میسه که اگر ما بیایم تو این ردیف بریم، یعنی الان فولاد مبارکه اگه از بین رفته به جای فولاد مبارکه 100 تا فولاد مبارکه کوچیک تو اقصا نقاط ایران بزنیم که هم آسیب پذیریمون رو کم میکنه و هم باعث میشه که در واقع مشارکت مردم تو منافع این بازسازی اقتصادی انشالله افزایش پیدا کنه. من دیگه همینجا بحث خاتمه میدم، در خدمت اساتید هستیم. یه صلوات خط کنم
مرده. تشکر میکنیم از استاد توکلی که دلایل روزآمدسازی اقتصاد مقاومتی رو بیان کردن. من یه خلاصه از بحث استاد رو ارائه میدم. استاد فرمودن که در اوج تحریم ها در دهه 90 امام شهید ما ابلاغ کرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو که هدفش این بود که ایران قدرت اول منطقه غرب آسیا بشه و این هدف گذاری بود و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بودن، عدالت بنیان بودن، درونزا و برونگرا بودن، پویا و مردمی بودن هستش. که استاد فرمودن که بعضی از اقتصاد مقاومتی یه قرائت اشتباهی کردند و اون این بود که اقتصاد مقاومتی رو یه اقتصاد ریاضتی خلاصه عنوان کردند که این اشتباه بود. استاد دو دلیل برای روزآمدسازی و بروز کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کردند و اون هم اینی که اولین دلیل اینی که زمان این گذر زمان و اینی که 12 سال بالاخره از ابلاغ این سیاست ها گذشته و این نیاز به یک با توجه به شرایط جدید و این جنگی که پیش اومده و اون قضیه کنترل هوشمند تنگه هرمز، این دلیلی میشه برای این که ما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو بروز کنیم. و دلیل دومم این بود که ظرفیت‌های جدیدی در این جنگ برای ایران پدید اومده که ما باید اقتصادمون رو از حالت پدافندی به حالت آفندی تغییر بدیم. مثلا یه مثالی زدن استاد که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حالا با شرایط اون زمان ابلاغ بحث تقویت پول ملی بیان نشده و تأکید نشده که یکی از عامل‌های فشار به اقتصاد هر کشور اون تضعیف پول ملی هست که این در اقتصاد مقاومتی بیان نشده و به همین دلایل باید این اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط پیش آمده این به روز رسانی بشه و روز آمد بشه. خب استفاده میکنیم از دکتر ابراهیمی که اون دلایل مخالفت با اقتصاد مقاومتی رو در عرض 10 دقیقه بیان میکنن به برکت صلوات بر محمد آن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید اقتصاد مقاومتی گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. اقتصاد مقاومتی شما اصلا تأمل که میکنید در مورد مفهوم این، ضرورتش رو برای کشور ما درک میکنید. ببینید شما یه ساختمون وقتی میخواید بسازید، نمیاد بگید خب من یه دیوارش از همسایه حساب میکنم، این ستونش هم ستون بغلی خونه همسایه باشه، این دیوار این طرفی مغازه بغلی رو هم من حساب میکنم، یه سقفی بالا سرش بزنم بشینم. هیچ کی اینجور حساب نمیکنه، میگه آقا من خونه رو جوری باید بسازم که نه تنها وابسته به خونه‌های همسایه نباشه، بلکه مقابل تکانه، مقابل زلزله، مقابل نشست زمین و امثال ذلک مقاوم باشه. این مقاوم سازی چیزیه که شما تو بدیهیات زندگی ما رعایت میکنیم. شما ماشین که میخواید بخرید میگید آقا ماشینی باشه که وقتی چپ میکنه خانواده من، خود من کمترین آسیب خدای نکرده ببینیم. خب این مقاوم سازی اقتصاد به چیز خاصی نیست. نمیگم من بدترین ماشین رو بگیرم، نمیگم بیکیفیت ترین ماشین رو بگیرم، نمیگم ارزون ترین خونه رو بسازم. مقاوم سازی اقتصاد اینا نیست. مقاوم سازی اقتصاد یعنی اینکه آقا شما اقتصادت به مرحله ای برسد که کمترین آسیب رو از مشکلات داخلی و خارجی ببینید. اینکه بعضیا مثلا میخواد شوخی بکنین میخوان اقتصاد ریاضتی رو بگن، یعنی اقتصاد مقاومتی. نه، اقتصاد مقاومتی این نیست. اقتصاد مقاومتی همون چیزیه که هممون تو زندگی خیلی موقع وسیلهایی که میخوایم استفاده کنیم، تصمیماتی که میخوایم بگیریم همون رو چیز میکنیم. اما همین اقتصاد مقاومتی دو سه دست مخالف داره. یک دست اونهایی که مخالفن، خب ببینید شما دو تا مثال اقتصاد مقاومتی من براتون بزنم. یکیش همین آمریکا که آقای دکتر استاد فرمودن. خب آمریکا تقریبا مقاومترین اقتصاد دنیاست. نه به این راحتی ها تحریم میشه، نه مگه تحریم بشه اثری بهش داره و بیشتر چیزهایی که میخواد رو همونجا تولید میکنه و مصرف میکنه. یکی از اقتصادهای مقاوم دنیا آلمانه. آلمان به خاطر اینکه فناوری‌های بالایی تو شرکتاش دارن، ما شرکت‌های مختلف تو دنیا قطعات ریز فناوری‌های بالا رو محتاجن که از آلمان بگیرن. آلمان میشه تحریم کرد، اما تحریم کردن آلمان یعنی چی؟ یعنی شرکت‌های خود من از خیلی از فناوری‌های بزرگ دنیا تو صنعت نیروگاه، تو خودرو، تو هواپیما محروم میشن. یعنی شما شاید مثل آمریکا نتونید اقتصاد مقاومتی به معنای کامل رو چیز بکنید، اما اقتصاد مقاومتی یک مدل رو هم میتونه داشته باشه که شما امکان تحریم و امکان آسیب به اقتصادتون کم بشه، نه به خاطر اینکه اقتصادتون بزرگ کامل جامعه، نه به خاطر اینکه چیزهایی تولید میکنید که شرکای تجاری شما محتاج به اونن. این هم یه مدل اقتصاد مقاومتیه که میگم تو آلمان، تو ژاپن شما اینا میتونید ببینید. خب اونایی که تو اقتصاد ایران با اقتصاد مقاومتی مخالفند، یک دسته کسانی هن که خود آقای مسعود نیلی، ایشون توی خاطراتشون میگن من زمان آقای هاشمی، اواخر آقای هاشمی، سر سیاست‌هایی که ایشون داشتن اعمال میکردن مخالف بودم. بعد اینا مخالفت من به حدی شد دور اول آقای هاشمی که دیگه من رفتم یه بورسیه گرفتم و رفتم انگلستان و این حرفا، که بعد آقای هاشمی هم یکی دو سال بعد عملا این سیاست‌ها رو قطع کردن و خود آقای نیلی که اون موقع انگلستان بود، آقای روغنی زنجانی رو هم کلن دولت انداختن بیرون. ولی ایشون اون موقعی که انگلستان بودن، ایشون مطالعات دکتر اقتصادشون رو انجام میدند و این حرفا، بر که میگردند کشور با همکاری برادرشون آقای فرهاد نیلی، سند توسعه اقتصادی کشور رو تو ابعاد صنعتی مینویسن، توسعه صنعتی کشور. افتخارشون اینه، تو مصاحبه هاشون هست، تو خاطراتشون هست، که من جوری این سند رو نوشتم که اقتصاد ما گره خورده و وابسته به اروپا باشد، وابسته به غرب باشد. یعنی کاملا مخالف اقتصاد مقاومت. یعنی شما اگه یه موقعی با اروپا ارتباطت قطع شد، دیگه نفس کشیدنت سخت میشه. یعنی ما قبل از انقلاب اقتصادمون دست در دست آمریکا بود و تا حدودی اروپا. بعد از انقلاب آقایون اومدن گفتن آمریکا که نیست، آمریکایی که دیگه باش مشکل پیدا کردیم، اروپا رو میذاریم سر جاش. و دهه 70 سند این رو هم نوشتن. حالا زمان جنگ خیلی بحث توسعه نبود. و دهه 70 الان هم افتخار میکنن که ما اون سند رو نوشتیم. میگن اگه اون سند رو ما ننوشته بودیم معلومه چه بلا سر ایران می‌خواستن بیارن. این اقتصادی که گره زده شد به گیسوی اروپا، خب شما نمیتونید تو منطقه دیگه با اروپا چالش داشته باشید، با غرب چالش داشته باشید، چون هر حرفی بزنید نون مردمتون، آب مردمتون، به قول آقای روحانی آب خوردن مردمتون هم وابسته به اوناست. پتروشیمیاتون رو کیا زدن؟ آلمانی‌ها زدن. فولادیاتون رو کیا زدن؟ بخشایش ایتالیایی‌ها زدن. بخشایش فرانسه. خودروتون دست فرانسه است. شما میتونید با اینا مخالفت کنید؟ نه. هر کدوم از کشورهای اروپایی اومدن بخش از اقتصاد شما رو دستتون گرفتن. دیگه اصلا مفهوم مقاوم سازی اقتصاد معنی نداره. شما به جای این که بیاید خودتون مثل موشکی، مثل هر چیز دیگه به دانشگاه‌های خودتون اعتماد بکنید، بگید آقا برای ما یه خودرو، یه گیربکس ساده بساز، 250 میلیون دلار هزینه می‌کنید برای اینکه چیکار کنن؟ برای اینکه جوان‌ها و متخصصا و نخبه‌های شما این 206ی که از فرانسه اومده رو یه خورده صندوق عقب بهش بدن. کل هنر این آقایون در زمان دهه 70 و اوایل دهه 80 اینه که یه هزینه‌های گزافی میشه. ما می‌خوایم یه تصویر امام راحل رو بزنیم روی 2000 تومانی‌های قدیممون، میلیون‌ها دلار هزینه می‌کنیم که فلان شرکت انگلیسی عکس امام ما رو طراحی کنه بزنه 2000 تومانی، که وقتی اومد یادتون باشه انقدر مخالفت شد که عکس امامو برداشتن، اون عکسی که اونا طراحی کرده بودن انقدر بد و زشت و نازیبا بود که عوض کردن، عکس همون امام راحل که رو 500 تومانی بود اینجا تکرار کردن. این اقتصادیه که قراره دست در دست اروپا بره، نه اینکه درونزا باشد، نه چیزایی که اونا نمیخوان. مثلا ما خط تولید پیکانمون رو که جمع کردیم که اونم خودش از انگلستان به ما رسیده بود، ما که جمع کردیم فروختیم به مثلا بخش زیادش به غنا. اونا می همچین چیزی ذهنشون بود که آقا چیزایی که اروپا نمیخواد، مثلا جیپ انگلستان خط تولیدش رو نمیخواست، زمان آقای خاتمی دنبالشون بودن که این خط تولید از رده خارجی که جیپ انگلستان دیگه نمیخواد ما بریم بخریم بیاریم. اقتصاد مقاومتی مخالف این روی کرده، مخالف اینه که شما به جای تکیه بر نخبگان خودتون، بر مغزهای خودتون، بر داشته‌های خودتون، بر این که بگید آقا من شاید نتونم همه چیز اقتصاد تو کشورم تولید کنم، اما میتونم چیزهای منحصر به فردی تولید کنم که دنیا محتاج این بشه و دنیا نتونه منو تحریم کنه، به جای اون روی کرد میاید این روی کرده میگیرید که ما کل هنرمون این باشه که بشینیم ببینیم اروپا کدوم کارخونش چیا رو نمیخواد. پژو 405 که هنوز تو خیابونهای ما میره 1980-1990 دیگه تو خود فرانسه هم تولید نشده. بشینیم اونا چی نمیخوان، 10 سال 20 سال کجا استفاده کردن پس انداختن، بریم برداریم بیاریم. و یه روی کرده جدی تو کشور مخالف اینه و الان هم میگن. ما رفته بودیم شانگهای، پیمان شانگهای عضو شده بودیم، یکی دست بزرگان همین ها کلیپش هست نشسته بودن جلسه گرفته بودن، میخواستن اثبات کنند که این کار عضو میخوام حماقت است. یعنی شما هر قدمی که مخالف محکم کردن اقتصاد بردارید اونها استقبال میکنند، و هر قدمی بردارید که بخواید از غرب جدا بشید، بخواید اندکی استقلال نظامی سیاسی اقتصادی داشته باشید، به شدت با رسانه هاشون میکوبن و رسانه های قوی هم دارن و رسانه های خوبی هم دارن. یه دست از مخالفان اقتصاد مقاومتی اینها، یه دست از کسانی که با اقتصاد مقاومتی شاید بگم منتقدن، دلسوزن، همین کسایی هن که میگن اقتصاد مقاومتی توسط چه کسانی نوشته شد؟ توسط سال 92 دو وقتی حضرت آقا چیز کردن، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آقای محسن رضایی و زیر نظر مرحوم آقای هاشمی نوشتن. حالا ما لزومن درسته که حضرت آقا ابلاغ کردن، این رو ابلاغ کردن، ولی شما میبینید سیاست های اقتصاد مقاومتی با اون مشیی که حضرت آقا در مدیریت جامعه داشتن 100% منطبق نیست. حضرت آقا خیلی جاها خونه دل میخوردند، همون مشه حضرت امام، که جامعه به این بلوغ سیاسی برسد، به این بلوغ فکری برسد که این کار اشتباه هست، جامعه این کار رو نخواد. که الحمدلله شما میبینید بعد 47 سال به تعبیر امام حیمون مردم جامعه رو رهبری کنن. این مردمی هستند که 47 سال رهبران این امامین انقلاب خونه دل خوردن که مردم به اینجا برسن، ولی شما اثری از این تو اقتصاد مقاومتی سندش نمیبینید. ما خدمت آقای محسن رضایی عرض کردیم، آقای محسن رضایی شما اقتصاد مقاومتی رو واقعا بخوای پیاده کنی، باید مردم، باید نیروهای نخبه شما، اقتصاددانای شما، جوانهای شما تو مدارس، دانش آموزای شما تربیت بشن برای این. کجای سند اقتصاد مقاومتی شما تربیت عمومی مردم، تربیت خاص مردم، تربیت دانش آموزان رو دیدید؟ ندیدن. کنه اقتصاد مقاومتی رو از آسمون قراره کسی بیاد اجرا کنه. شما کجای الان اقتصاد؟ وقتی شما خود اقتصاد مقاومتی باشه، مردم باید محرم شما بشن. الان آقای دکتر توکلی سالها در اقتصاد ایران مطالعه کردن، بفرمایند ببینن چقدر وقتی میخوان مطالعه کنن داده های درجه اول رو به درد بخور، اطلاعات نه اطلاعات امنیتی و سری، همین اطلاعات روزمره‌ای که برای تحلیل اقتصادی هست دم دستشون هست، از آقای دکتر سمسامی، از دیگرانی که تو اقتصاد ایران تحقیق کردن. ما تا مردم رو محرم ندونیم، تا اطلاعات رو قانونشان تصدیق کردن ولی اجرا نمی کنن، تا اطلاعات رو به جز موارد ملاحظات امنیتی منتشر نکنیم، تا اونجوری که سیره امامین شهیدین بود، همونجور که انقلاب رو مردم اداره کردن، اقتصاد رو هم بخوایم مردم اداره کنن، آموزش لازمشون رو بدیم، اون چیزی که ابزارهای لازم رو در اختیار مردم قرار بدیم، تا و توی سندهامون هم اینها رو نبینیم، تا این به این سمت داریم اقتصاد واقعا مقاوم نمیشود. تا موقعی که مر سیاستمدار ما این نکته پایانی باشه، تا موقعی که سیاستمداران ما بخوان ناکارآمدی‌های خودشون یا دشمنی‌هایی که غرب داره انجام میده رو به انگ مبارزه فساد بکنن، بزنن پیشونی طرف مقابل که آبروشو ببرن که خودمون رأی بیاریم. شما ببینید فساد اعلام شد، دو تا بگم، 90,000 میلیارد تومان زمان آقای روحانی، خود اونهایی که این فساد 90,000 میلیارد تومان رو اعلام کردن که آبروی نظام رو بردن، بعدن اومدن گفتن آقا 54,000 میلیارد تومانش فقط فولاد ارزانی بود که مدیر عامل بدون مجوز هیئت مدیره داده بود به خودروسازا، یعنی اصلا دزدی نشده بود، مصوب هیئت مدیره نبود. اومدن بزرگ نمایی کردن که چه کار کنن که طرف مقابل رو بزنن. اونا چی کار کردن؟ اومدن چای دبش رو فسادش رو ده ها برابری کردن، تا 30,000 تومان طرف پولش رو داده بود، 42 تومن 47 تومن رفته بود فروخته بود، کل 47 تومن رو اومدن فساد جا زدن، فساد 150,000 میلیاردی درست کردن که دولت آقای رئیسی رو بزنن. وقتی سیاستمدار ما عقلش، ذهنش، فکرش اینه که من بیام آبروی نظام رو ببرم، ذهن مردمم رو له کنم که حزب خودم رأی بیاره، و اصلا اهمیت ندم که آقا این مردم نمیان تو اقتصاد، این مردم زده میشن، سرمایه اجتماعی خارج میشه، مردم دیگه اعتمادشون به اقتصاد نیست، به اینا کار نداشته باشم، تا موقعی که مردم محرم نشن، تا موقعی که سیاستمداران ما عقل مثل مردممون پیدا نکنن، تا موقعی که تو سندهای ما مردم درجه اول نشن، ها مردمی سازی که رهبر تو اقتصاد مقاومتی تاکید داشتن که گنجونده بشه و گنجونده شد، تا به معنای واقعی نشود اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاوم نمیشود. بر محمد و آل محمد صلی الله
علیه و آله. تشکر می‌کنیم از استاد ابراهیمی. خب من بدون فوت وقت استفاده میکنیم از استاد بحرینی که یه حدود 7 دقیقه وقت دارید که انشالله نکات تکمیلی رو انشالله 10 دقیقه وقت دارید که نکات تکمیلی رو انشالله بگید. صلواتی ختم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردیم از فرمایشات اساتید محترم. مقام معظم رهبری شهید 1/1/1393 در حرم مطهر رضوی سخنرانی فرمودن و عوامل قوی شدن کشور رو اونجا برشمردن. فرمودن قدرت یک کشور فقط به تسلیحات نیست، تسلیحات یک دلیل قوی شدن است، 3 دلیل دیگر هم ما برای قوی شدن میخواهیم. 1 از اون 3 حالا بگیم یا 2 رو بگیم. فرمودن دانش، فرهنگ، اقتصاد. تصریح کردن رهبری برای قوی شدن یک مملکت ما 4 عامل میخواهیم: قوای نظامی، دانش، فرهنگ، اقتصاد. مقام معظم رهبری خودشون فرمودن من بر روی تسلیحات و دانش تمرکز کردم، اما در قضیه اقتصاد و فرهنگ خب جنبه مردمی تر داره و باید این واگذار میشد به مردم. اینجا توقع ایشون این بود که دولت زمینه ورود مردم را برای مباحث اقتصاد و فرهنگ بیش از این حرف ها فراهم کنه. تو سخنرانی‌های بعد از این آقا به زبان غیر مستقیم گله می‌کنن، می‌فرمایند بله دولت اقدامات زیادی انجام داد، اما اقتصاد مقاومتی به عمل برمی آید، تعبیر خود آغاز عمل می خواهد، کنایه به این که اون چیزی که ما می خواستیم محقق نشد. آقا فرمودن ما در تقابل و ستیز دائمی با کفر بین الملل با استکبار هستیم. در این تقابل ما را اونها میخواهند، آیه قرآنه، این آیه قرآنه که آقا فرمودن آنها میخواهند شما را از دینتون از انقلابتون برگردونن، شما مقاومت کنید. اگر شما مقاومت بکنید پیروزی برای شماست. هرچه ملت مقاوم تر شود به قله نزدیک تر می شود. اینا آیات قرآنه. همان جور که مقام معظم رهبری فرمودن هر گونه عقب نشینی اگر جنبه تاکتیکی نداشته باشد غضب خدا رو به دنبال داره. اینا آیه قرآنه، همش آیات قرآن هست. در سوره مبارکه توبه، سوره انفال، تک تک این مواردی که گفتم آیه براش داریم به لفظ همین آیه. فبا او به غضب من الله، اگر عقب نشینیتون متحرفن ان قتال نباشه، تاکتیکی نباشه، فبا او به غضب من الله، غضب خدا شامل حالتون میشه. مقام معظم رهبری هم همینو فرمودن. مقام معظم رهبری تأکید داشتن در زمانه ای که متاسفانه دولت ها غافل بودن از تقویت نظامی، چون ادبیات رو ادبیات موشک نمیدونستن. آقا شخصا خودشون رو تقویت نظامی دخالت کردن، شخصا، نه به این دلیل که فرماندهی کل قوا بودن، به این دلیل که متاسفانه بعضی ها غافل بودن. دو، بر روی دانش هم شخصا خودشون متمرکز شدن. دیگه ایشون بیشتر از این چیکار میتونست بکنه؟ بحث فرهنگ یا بحث اقتصاد موند. متاسفانه ما این گله رو داریم، اول از دولت، دوم از خودمون. ما مردمم درست خیلی مردم مردمون خوبی هم، ولی کم ارتباط گرفتیم با این فرمایش آقا. ما مردم میتونستیم در بعد فرهنگی تو این قضیه اقتصاد مقاومتی خیلی موثر باشیم. الان بحث مواسات، چرا ادبیات مواسات کف خیابونا فریاد زده نمیشه؟ آقا رحم بکنیم به هم دیگه در زمانه جنگ. در زمانه جنگ مراقب باشیم کسی احتکار نکنه، کسی نافرمانی از فرمان ولایت نکنه توی اقتصاد. ادبیات مواسات یا ادبیات مفصله که اینجا جای بحثش حالا نیستش. میخوام عرض بکنم اقتصاد یکی از چهار رکن مقاوم شدن جامعه اسلامی علیه کفره. فعالیت اقتصادی اینجا وظیفه است. مقام معظم رهبری تعبیر میکنند به وظیفه، دیگه نمیاد روی درون سازی انگیزه ها بگیم دنبال نفعمونیم، برید کاسبی کنید، دنبال منافع اجتماعی، نه، میگه وظیفه اجتماعی است. خب عده موافق هستند با این قضیه و میگن این تقابل قابل نه حل و نه مدیریته. آمریکایی‌ها هیچ وقت با ما کنار نمیان، پس حل نمیشه، مدیریت هم نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون آقا بخوایم یا نخوایم با یک گردن کلفت مجنونی طرف هستیم. دارید میبینید دیگه، این رئیس جمهورشونه، دیوانه است. نه فقط نه سیاست مرد دیوانه رو اجرا کنه، واقعا یک دیوانه ای رو گذاشتن رئیس کشور، قوی ترین کشور دنیا، حالا از لحاظ نظامی، اقتصادی، نفوذ سیاسی، با همچین کسی طرف هستیم. اینجا نمیشه وابدی، اینجا باید مقاومت کرد و یکی از عوامل مهم مقاومت بحث اقتصاد هستش. اقتصاد ما باید به جایی برسه که ما در زمینه‌های حیاتی کشورمون به هیچ وجه آسیب نبینیم. دو، دیگران به ما وابسته باشن. هرمز را ما از جهت صرفا درآمدی و قدرت نگاه نمی کنیم. تنگه هرمز سند وابستگی دیگران است به ایران. صرف باید نگرش داریم. فردا روزی اگر دنیا یه بار دیگه بخواد غلط بکنه علیه ما، میگیم آقا تا الان 2 ماه بستیمش، 3 ماه بستیم، 6 ماه بستیم، اعلام میکنیم کوچکترین حرکت نظامی 2 سال هرمز رو میبندیم، آتیش میزنیم اقتصاد دنیا رو سفت و سخت، عوارضمون رو 5 برابر میکنیم، تا هزینه های جنگمون رو ازتون نگیریم. بایستی دنیا بدونه اقتصادش، امنیتش، زیست مردمش به اقتصاد ایران، به امنیت مردم ایران، به زیست مردم ایران وابسته است. محکم هم تو اینجور قضایا بایستی برخورد بکنیم. من تقاضام این هستش به عنوان کوچکترین عضو، به عنوان کسی که این مردم مبعوث را واقعا مشمول عنایات حضرت حق میبینم، کسی نیستم، فهم خودمه، درک خودمه و حتما همین جور هستش. تقاضا ما این هستش در زمینه اقتصاد مقاومتی هم مطالبه داشته باشید مردم عزیز. فقط ادبیاتتون ادبیات سیاسی نه، خوبه باشه، فقط نباشه جوری که بخواهید یک درونزایی اقتصاد، قوت درونی اقتصاد، دو هر چیزی که احتمال میدید دنیا به شما وابسته میشه محکم نگه دارید. کوریدورها به هیچ وجه، کوریدور آیمک دیگه نباید از امارات بگذره، هر کوریدوری از غرب به شرق باید از ایران بگذره. صفر وایسید، چین خوشش میاد نمیاد، روسیه خوشش میاد نمیاد، آمریکا خوشش میاد نمیاد، اسرائیل خوشش میاد، ما این کارا کار نداریم. آقا امارات به عنوان مجرای مهمترین کوریدور شرق به غرب تمام شد، محکم باش وایسیم. تنگه هرمز تمام شد، مال ما شد. ادبیات گذر کود شیمیایی دیگه در اختیار ما هستش، ما کنترل میکنیم 40% کود دنیا باید از اینجا عبور بکنه. حواستون جمع باشه که کسی نمیتونه علیه ما شانتاج بکنه. این مباحثی است که ما باید مطالبه کنیم کنار بحث سیاسی ادبیات اقتصاد مقاومتی را. بحث زیاده، ما انشالله شبای آینده هم در موردش صحبت خواهیم کرد. خب هفته آینده ما نشستی رو اساساً مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که یادگار علامه بزرگوار آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه و یادگار امام خمینی هستش، همایشی برگزار میکند با عنوان بازگشت به اقتصاد مقاومتی در اقتصاد جنگ و پسا جنگ. هدف ما چیه؟ هدف ما اینه ما این ادبیات رو تو جامعه نخبگانی مطرح کنیم. ما دنبال این بودیم، وقتی دیدیم مردم اینجور مؤثرن در مباحث سیاسی، واقعا به نظر میاد ما که طلبه بودیم، ما که با شما مردم همراه بودیم تو مسجد تو منبر، حالا چرا ما بایستی چون اقتصاد خوندیم یا دکتری گرفتیم فقط بریم محدود به دانشگاه و کارشناس دولتی بشیم؟ ما باید دوباره برگردیم این ادبیات رو با شما مطرح کنیم، ساده شسته رفته با مردم عزیزمون در جریانشون بگذاریم، بهشون اطلاعاتی که مورد دسترس ما هستش در دسترس اونها قرار بدیم و بگیم این به نفع شما هستش که قوی باشید، محکم باشید، مبادا ذره‌ای وا بدید. متاسفانه هنوز بعضی ها یا جاهلند یا خدای ناکرده جز خناسا هستن. جاهل ها هنوز دارن اینجور فریاد میزنن که آقا سر جنگ با دنیا داشته باشی، ما سر جنگ با کسی نداریم، ما داریم میگیم آقا ما میخواییم زندگی کنیم، چرا میخواید راه نفس ما رو ببندید؟ آمریکا آمده بود برای فروپاشی ایران، آمریکایی‌ها یه هدف داشتن، بخش نفتی و گازی ما رو جدا کنند. سند 2016 کنگره آمریکا رو بخونید، اون وقت گفتن جسارت و اهانت به ولی فقیه و شهید کردن ولی فقیه، متنشو میارم براتون. بخش نفتی و گازی ایران جدا شود، کی نوشته این سند رو؟ دموکرات‌های مؤدب. کی عملیاتیش کرد؟ جمهوری‌خواهای جری. خیال نکنید اینا جدا از همن، اون سیاست گذاری میکنه، طراحی میکنه، این یکی عملیاتی میکنه، برای اینکه پلیس خوب پلیس بد را بندازن تو دنیا، هی به هم دیگه نون قرض بدن، این بره اون بیاد. اینا سند 2016 رو تصویب کردن. ایران آمریکایی ها دنبال اینن، کار ندارن به مابقی ایران، میخوان بخش نفتی و گازی جدا بشه، تسلط ایران هم بر خلیج فارس تموم بشه. رژیم منحوس صهیونیستی میگه نه، من میخوام مابقیش هم متلاشی بشه، میخوام مابقیش هم متلاشی بشه، تموم بشه. اینا دنبال اهدافشونن، اینا میخوان راه نفس ما رو ببندن. این خیلی سادگیه که ما مردم گمان کنیم آقا بریم دوتا امتیاز بدیم، یه فوقش اونا اجازه حیات به ما میدن. قرآن میفرماید اینها میخوان سرهای شما رو بربایند. اینا با دینتون، با انقلابتون، بزرگترین ضربه‌ای که استکبار خورده بعد از جنگ جهانی دوم انقلاب اسلامی ایران هستش. آبروش رفته، اقتدارش رفته، شوکت و عظمتش رفته. فکر کردید اونا رها میکنن؟ حرف آخر، خدا رحمت کند شهید بزرگوار حاج سعید ایزدی رو، شاید کلیپش شما دیده باشید، حاج رمضان رو. ایشون میگفت آمریکا نشانه آخر زمان است، شیطان دیگه هر چی کید و مکر داشته خلاصه کرده توی این آمریکا. شیطان دیگه بیش از این کید و مکر ندارد، تمام کارش. ایشون میگه ما وقت تعیین نمی کنیم برای ظهور حضرت حجت، اما شرایط رو که میبینیم، میبینیم شیطان زور آخرش رو زده، ما دیگه در آستانه ظهوریم. مؤمنین هم بایستی آخرین اقتدار خودشون، تلاش خودشون، قوت و قدرت خودشون رو نشون بدن. در روایات متعدد داریم بار نظامی و اقتصادی ظهور حضرت حجت و دوش ایرانی هاست. روایت یکی و دو توسطا نیست، مستفیزه. ایرانی ها خوب بجنگید که حضرت حجت بگه من یار برای جنگیدن دارم. خوب تلاش کنید تو اقتصاد که حضرت حجت بفرماید من پشتیبان اقتصادی دارم. قرار نیست معجزه بشه، قرار شماها بیایید پای کار انشاءالله. و این کلام حضرت، این خطاب ما باشد، زیارت ما تو سرداب مقدس، یا بقیت الله انی ابذل لک، قریب به اینه، من بذل میکنم برای شما خون قلبم را، مالم را، اهلم را، آبرویم را، فرزندانم را. آقا جان من اینجوری بذل میکنم. ما ایرانی ها ازمون امام زمان اینا خواسته. ببخشید دیگه پراکنده گویی هم شد، امیدوار هستم که این نشست ها همایش انشالله هفته آینده پنجشنبه برگزار میشه. بنده با اینکه این همایش همایش دانشگاهیه، ولی حتما تقاضا میکنیم که همه شما مردم نسبت به اون عنایت داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی تشکر میکنیم از استاد بحرینی، با اون بیان جذابشون بحث رو تکمیل کردن. من فقط یه نکته خدمت شما عرض کنم که این که امام رضوان الله تعالی علیه و امام شهیدمون رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب روی اقتصاد مقاومتی تأکید دارند، این ریشه در دین ما داره، ریشه در آموزه‌های اسلامی و قرآنی ما داره. حتی قبل از انقلاب اسلامی مراجع بزرگ دینی ما بر روی این عدم تمایل و اتکای به دشمنان تأکید داشتن و فتواهای تاریخی دادن که اینا ریشه در دین داره. مثلا آیه لا ترکنو الالذین ظلمو، این عدم تمایل و اطمینان به دشمنان، این یکی از مصادیقش میاد تو همین اقتصاد و اقتصاد و مقاوم سازی اقتصاد. یا اون آیه‌ای که بیشتر در زمینه نظامی ازش استفاده میکنیم، وعدو مستطعتو من قوه، و این که آمادگی حد اکثری در مقابل دشمنان، یکی از مصادیقش همین اقتصاد و مقاوم سازی اقتصاد. لذا این اقتصاد مقاومتی ریشه در دین اسلام داره و حتما باید محقق بشه. و کم و کاستی هایی که تا الان در مورد اون بوده، غفلت هایی که کردیم، با اون بحث بروز شدن و روزآمد سازی سیاست های اقتصاد و مقاومتی، انشاءالله در این دوران پسا جنگ و این قدرتی که امروز نظام جمهوری اسلامی در این جنگ رمضان پیدا کرده، انشاءالله زمین ساز اون ظهور موفور سرور امام عصر علیه السلام خواهد بود. و انشاءالله دست به دعا میبریم در این ایام و این ساعات که عنایت خاص امام زمان رو خدا شامل حال رزمندگان در میدان و مردم در خیابان و دولت و نظام و رهبر ما بگردانه. و انشاءالله ما هم در مسیر ظهور امام زمان علیه السلام قدم برداریم و مورد رضایت و عنایت اون حضرت باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.